من خب باید بگیم آقای توکلی الان به عنوان مدیر عامل شرکت گاز حداقلی که ما رو دو بار دیده گفته من میخواهم این کار رو بکنم و اقدام داره میکنه.
اتفاقا من همین ازتون پرسیدم.
ولی مدیر سابقش متأسفانه اصلا
آقای مهندس ما نمیخوایم دیگه به گذشته برگردیم چون با یه وضعیت موجودی
نه گذشته آقای
آقای مهندس بذارید یه جایی دیگه راجع به صحبت میکنیم. نه من با تو موافقم. من خیلی جدی‌تر از این
چیزی درست نکردم. امروز مملکت ما آبستر همین حوادث.
آقای مهندس ما اجازه بدید که در جای دیگه صحبت کنیم. نمیخوام صحبتتون رو قطع کنم چون موضوع ما چیز دیگری است. ازش خارج نشیم. موقعیت مساعدی اتفاق افتاده که شما پژوهش‌های ارزشمندی رو می‌خواید به اونها ارائه بکنید. من نمی‌خوام با شما صحبتمو خاتمه بدم چون می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم. گزارشی رو یک دو روز گذشته منتشر شد از سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری ترکیه که تا 2035 قراره که برق تجدیدپذیر خودش رو به 52900 مگاوات برسونه. دقت کنید به اعداد 52900 مگاوات. این در حالی که انرژی بادی در اونجا 29600 تا سایه مهندس نجفی و در این حال برق بادی همونطور که اشاره کردم 35100 قرار مگاوات مورد توجه قرار بگیره. برای زمین گرمایی و زیست سودان 5100 مگاوات. برصورت امیدوارم که این موارد به ما بگه که آیا ما هم میتونیم یک شگفتی ایجاد بکنیم و یک تحول بزرگ. این سوال مهم ما است. خیلی متشکرم. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست روی خط اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز
خب من در گزارش که اشاره کردم برق آبی رو اصلاح بکنم در ترکیه 35100 مگاوات هم روی این توجه و سرمایه‌گذاری شده. بریم سراغ یک موضوع دیگری و اون هم لاستیک زیر پامون هست. هیچ چیز بهتر از این نمیتونه اینجا مطرح باشه. به طور میانگین گفته میشه خانم آقایان در سالهای گذشته 2/3 نیاز کشور به تایر توسط تولید کنندگان داخلی و فقط 1/3 نیاز کشور از طریق واردات تامین میشه که عمدتاً تایرهای سنگین از تایرهای رادیال باری، اتوبوسی تا تایرهای راه‌سازی و معدنکاری رو شامل میشه. معدنکاوی وضعیت تولید تایر گفته میشه متعادل شده بجز یکی از اونها که برای یکی از خودروهای بسیار عمومی و پرتیراژ کشور هست که ریستر از بقیه هم هست. میدونید منظورم کدوم هست. بگذارید آقای مهندس تنها رو بگیریم تلفنی باشون صحبت بکنیم. سخنگوی انجمن تایر هستن. آخرین وضعیت رو به ما خواهند گفت در حالی که 7:32 دقیقه شبه. سلام آقای مهندس، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر و درود بر همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. وضعیت تولید الان چگونه است و آیا توزیع داره همچنان مثل سابق مستند صورت میگیره؟ آیا برای خودروهای کم سایزی مثل پراید هم الان به توازن و تعادل هست برای تولید به بازار میرسه؟
ما ببینید الان وضعیت تولید تا حالا خیلی خوب بوده. ما نسبت به سال گذشته به لحاظ شمارگان یعنی حلقه ما حدود 12% افزایش تولید نسبت به سال گذشته 6 ماه اول سال گذشته داشتیم، یعنی 11,400,000 حلقه تایر تولید کردیم. کل نیاز کشور در سال به تایر سواری چیزی حدود 24,000,000 حلقه هست. بعد عرضم بزرگتون که در کلم در مجموع تولیدات صنعت تایرم 6% افزایش تولید مجموع بوده. کل انواع محصولات تایر و تیوب های مختلف اندازه های مختلف در رابطه با تایر سبکتر که از اتحادی مطرح فرمودین، الان مشکل در تایر رینگ 14 که قبلا مشکل داشت، یعنی انواع پژو به کلی رفع شده، الان کاملا بازار متعادله. در رینگ 13 ما کماکان اندکی مشکل داریم، مثلا سابق نیست، تفاوت قیمتش حدود 150-160 هزار تومان تا 200 هزار تومان بیشتر نیست قیمتش در بازار، ولی ما تولید بیشترین مقدار افزایش تولید ما توی این رسته از تایرها بوده و کماکان ادامه میدیم و امیدواریم که انشالله تا ظرف چند ماه آینده اگر مشکلی پیش نیاد، به لحاظ الان برق حقیقتش آدم خود مضطرب میکنه که مثلا در رابطه با ناترازی انرژی کشور نکند به ما فشار بیاره، ولی اگر شرایط تولید فراهم باشه ما نیاز کشور رو تو چند ماه آینده کلن در این سایز هم برطرف خواهیم کرد و این سایز هم به تعادل کامل خواهد رسید.
بسیار خوب. آنچه که مهم هست ارزبریه. الان آنچه که اشاره کردید 24 میلیون حلقه تماما در داخل ارزبری اینها چه هست و اگر هم که قطعی برق رو ما نداشته باشیم تولید متعادل پاسخ بازار داخلی رو خواهد داد، درسته؟
ببینید ما ارزبری ما حدود حول و حوش 1 دلار برای هر کیلو به صورت میانگین است. البته مثلا همه تایرها ارزبریشون یه اندازه نیست، بعضی تایر اندکی کمتره، بعضی اندکی بیشتره، ولی به صورت میانگین محصولات صنعت تایر ایران چیز حول و حوش 1 دلار، یعنی یه ذره کمتر از 1 دلار ارزبری دارن، در حالی که میانگین اگر شما مقدار واردات در نظر بگیرید که در 6 ماه اول 466 میلیون دلار صرف واردات شده و چیزی حدود 130 هزار تن تایر وارد شده، اگر ملاحظه بفرمایید بالغ بر 3.5 دلار هر کیلو ارزبری داشته، یعنی ما به لحاظ ارزی چیزی حدود 1/4 ارز واردات رو ما مصرف بکنیم میتونیم تولید بکنیم. این به لحاظ ارزبری محصولات ماست. ضمن این که خب استدلال دارید که تو این چند ساله سرمایه گذاری های خیلی وسیعی تو صنایع بالادسته در صورت گرفته. ما الان مثلا اگر 20 سال پیش شما نگاه میکردین ما 70% مواد اولیه همون وارداتی بود، 30% ساخت داخل بود، الان 72% مواد اولیه همون ساخت داخله، 28-30% از خارج وارد میشه، یعنی صنایع زیادی توسعه پیدا کردن در این که بتونن مواد اولیه صنعت تایر رو تأمین بکنن. کشور در این زمینه پیشرفت خوبی داشته که این اگر تولید داخل متوقف بشه خب کل این زنجیره با مشکل روبرو خواهد شد. ولی ما برای انرژی جایگزینی نداریم، یعنی تایر به هر حال انرژی لازم داره، یعنی برق لازم داره، سوخت لازم داره برای پختن تایر، برق لازم داره برای که ماشینالات کار بکنن. ما همه کارخونجا تایر سازی معمولا یک مقدار محدودی در واقع خودشون نیروگاه دارن، برای مقدار بسیار محدودی نمیتونه همه
برای همه باشه. بسیار خوب، تولید رو تامین بکنه. خیلی متشکرم، امیدوارم این مثلا با یه هماهنگی و امکانی که الان در شبکه سرسری هست بتونه مرتفع بشه و یه کارخانجات مبلد و مهمی مثل تایر و شاید خبر خوب ادامه تولید در اینجا داشته باشیم. آقای تنها سخنگوی انجمن تایر، سپاسگزارم.
منم متشکرم و شب بخیر میگم خدمت همه شهروندگان
محترم. جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آب‌های روان،
با هم چون دانه‌های مروارید می‌سازیم فردا را. الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
شب بخیر مردم عزیز. ساعت 19:39 است. همونطور که شنیدید وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بنگاهداری بانک‌ها در مدت 2 سال آینده جمع میشه گفته برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های تازه‌ای به کار گرفته بشه و به توافق خوبی هم با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش‌های برای بخش مولد داشته باشیم. همونطور که میدونید بارها درباره این گونه سیاست‌های راهبردی و کاربردی صحبت شده، ولی آنچه که کمتر به نتیجه رسیده ثمرات چنین گفته‌هایی است. آیا حالا شرایط تغییر کرده؟ آیا بانک‌ها رضایت میدن که از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی برسن؟ عنوانی که در نشست مشترکی بود، رئیس مجلس هم در اونجا سخنرانی کردن، حرف‌های مختلفی شنیده میشه، راهکارهای عملی و در دست اجرا و قابل در حقیقت اتکا الان کدوم هستن؟ به دنبال گفتگوی هستیم با آقای دکتر ایمان زنگنه. به محض برقراری ارتباط شما شنوندگان رو بیشتر در جریان خواهیم گذاشت. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما برای این برنامه است. آقای دکتر ایمان زنگنه سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خیرخواه شنوندگان محترم برنامه در این هوای سرد پاییزی.
سپاسگزارم. آقای دکتر، صحبت های تازه شنیدیم که البته تازه که به اون مفهوم باید تازه باشه که نیست، بارها گفته شده که بانک ها نباید بنگاهداری بکنن. امروز بالاخره یک نشستی هم برگزار شد که عنوان خودش رو زده بود بنگاهسازی به جای بنگاهداری. چقدر شدنی است اینکه در صحبت وزیر اقتصاد گفته شد تا آخر امسال این موضوع جمع میشه، حالا گفته شده در طی 2 سال آینده جمع خواهد شد؟ به نظرتون شدنی است؟ اگر آره چگونه؟ و فکر میکنید دولت 14 بانک مرکزی میتونه این کار بکنه؟
خب عرض بکنم حضور شما اینکه بسیاری از فعالان و سیاستگزاران حوزه نظام بانکی و اقتصادی قائل به این هستن که بانک ها نباید بنگاهداری بکنن، میتونیم بگیم تقریبا شدت و حدتش بین همه مقامات از اول دولت ها حالا تغییر کرده، ولی در اصل موضوع نمیشه شایبه ایجاد کرد. همه مخالف این موضوع بودن و بارها گفتن حالا زمانی شدتش بیشتر بوده زمانی کمتر بوده، ولی آیا این که خواهد میتوانن یا خیر بستگی به اراده سیاسی و حاکمیتی هم دارد. خب بخشی مربوط به این جناب خیرخواه که بنگاهداری نباید بانک ها بکنن، اولا ما اول عنوان بکنیم برای شنوندگان عزیز که این بنگاه ها چه نوع بنگاه هایی هستن. خب بخشی از بنگاهداری بانک ها ایرادی نداره، یعنی در راستای کسب و کار اونهاست، یعنی بنگاهداری است که بنگاهداری ابزاری است، یعنی یک بانک خب قاعدتا در راستای زنجیره ارزش خودش لازمه مثلا بیمه داشته باشه، صرافی داشته باشه، حالا اون هلدینگ یا کلینیک مالی که در غرب هم حالا امروزه ترویج پیدا کرده و در خصوصش صحبت میکنن. خب میتونه پس بانک شرکت هایی در راستای فعالیتش داشته باشه. حالا
در راستای فعالیت میفهمید، ولی دیگه نه اینکه هر شغل و هر کالایی
درست بر شما، نه میخوام بگم در راسته کنه. خب تعدادش مشخص، یعنی لیزینگ بله. و بیمه و صرافی و کارگزاری و تامین سرمایه، اینا در راسته فعالیته که کمک میکنه از کنم که خدمات بهتری بده. ولی بعضی از بنگاه ها بنگاه غیر ابزاری است، یعنی بود و نبودش تأثیری در فعالیت بانک نداره. اون شکل بنگاه اولیه که عرض کردم و تأثیر مستقیم داره در حوزه مأموریت بانک، ولی اینها نداره. حالا اگر اینها رو که بنگاه های غیر ابزاری هستن، یعنی در راستای مأموریت بانک ها نیستن، دو دسته بندی بکنیم، اینها پاره ایشون اختیاری به بانک ها از کنم ایجاد شدن در بانک ها و با پاره از اونها اجباری یا قهری به بانک ها واگذار شدن. ما اینجاست که باید دقت بکنیم اون مقداری که اجباری و قهری به بانک ها منتقل شدن، اگر بگردیم دنبال مقصر یا بگردیم دنبال علت انتقال اونها، بخشش دولت به واسطه رد دیون از کنم منتقل کرده، یعنی همش هم یعنی تقصیر بانک نیست، اینو دقت بکنید تا تحلیلمون تحلیل کاملی باشه. بخشش دولت، بخشی واجه مقررات منتقل شده و همه بانک ها بالاخره ناگزیر شدن. حتی شما در این برهه میبینید بانک ها رو تکلیف کردن که برن در راستای حمایت از بازار سرمایه و سهام بخرن، در حالی که قبلا نه میشدن.
آقای دکتر این فرموشه رو بارها تکرار کردیم خب و شنیدیم، ولی نکته این هستش که به نظر میاد که راه برون رفت داده نمیشه. راه برون رفت چیه؟ بالاخره من در یک جایی یک کسی یه دولتی با یک روی کرده اینطوری بگیم آمده و تصور میکرده مثلا اگر اینجوری راجب بنگاه سیاست اعمال بکنه موفقیت خوبی به وجود میاد، حالا نشده. خب نکته این هستش که آیا بانک ها باید این دارایی ها رو تا ابد نگه دارن، یا اینکه عدم نفع و ضرر اونها به گونه ای که مثل بند ناف جنین مرده است، قطعش نکنی خود سیستم بانکی رو هم از بین میبره.
من یه چیزی بگم خدمتتون
اگر که خوبه. آره حتما
شما درسته. خب من بگم که بانکداری حرفه‌ای اصلا تجویز نمیکنه بنگاهداری رو. خب
من با تو موافقم، ولی من میپرسم زمان کجاست؟
تورمی کشور، شما میخوام بگم شرایط تورمی کشور یک اقتضاعاتی کرده که بانک ها خلاف اصول حرفه‌ای به سمت بنگاهداری حرکت کردن. چرا؟ چون احساس کردن اگر نقدینگی اونها به صورت سرمایه گذاری در بسیار بنگاهی باشه، اون درآمدی که از حاصل از افزایش تورم براشون ایجاد میکنه از درآمد حاصل از کسب و کار حالا صنعت بانکداری بیشتر. این عارضه رو ما باید علاج بکنیم. یک و دو، سبک و سیاق بنگاهداری هم خیلی خواهد تغییر کرده سالهای اخیر. خب سالهای قبل شما میدیدید بانک میرفتن بزرگراه میزدن، بنگاه مثلا کارخانه صنعتی تولید میکردن و و و حوزه تولیدی تولید میکردن، حالا بعد یک مدت اینها رو باگذار میکردن. مشکلی که وجود آمده یک، جنس تأمین مالی و جنس سرمایه‌گذاری این سالها تغییر کرده. شما می‌بینید بنگاه‌ها رفتن سراغ بانک‌ها، رفتن سراغ یک سری مثلا سرمایه‌گذاری در مال‌های گسترده، عرض کنم یا چی میگن الان مثلا امروز فروشگاه‌های تجاری گسترده‌ای که عمدتاً هم اگر دقت بکنید تخلفاتی تو حوزه ساخت و ساز دارن، با توجه به حال تمرکز وجودی که وجود داره رفتن مشکلات اون رو حل کردن. مثلا تو یک محلی که اصلا نباید دسترسی بدن، میبینید اون پروژه با سرمایه‌گذاری بانک ها رفته، همش تقریبا میشه گفتش که بخش عمده‌ایش از تخلفات مقررات ساختمان رعایت نکردن، مقررات شهرسازی رعایت نکردن، مجوزات شهرداری ندارن، ولی نهایتا با پرداخت یک سری جرائمی شما میبینید که به صورت قارچگونه در سراسر کشور یک سری مال‌هایی به این شکل سر برآوردن. پس جنس سرمایه‌گذاری بانک‌ها تغییر کرده. اون مواردی که به صورت اختیاری فرض کنم بانک‌ها دارن انجام میدن به جز اون مواردی که اجباری است. نکته‌ای که وجود داره، خب ما تکلیف داریم که بانک‌ها باید اینو واگذار بکنن، یعنی قاعدتاً ظرف دو ماه باید بانک‌ها در یک سامانه‌ای این دارایی‌های راکد خودشون یا این بنگاه‌ها رو اعلام می‌کردن، ظرف دو ماه هم بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی میکرد، یعنی نهایتا ظرف 6 ماه اینها باید واگذار میشد. نکته که وجود داره، شاید به علت میخوام اینو از دید آسیب شناسی بگم، من خیر خواه خدمت شما، خب یک بخشش اینه که ما تجربه خوبی در واگذاری در کشور نداریم. این نهادهای نظارتی ورود کردن به هر شکلی، بخشش واگذاری ها شاید میخوام بگم که متزلزل بوده، محمل فساد بوده و به این شکل، بخش دیگه هم اینجوری نبوده، یعنی شاید کشور تغییر پیدا کرده بعدن مثلا به خاطر اینکه تصفیه‌سازی صورت بگیره بین مدیران اقتصادی این نهاد نظارتی وارد شده، پرونده رو دوباره باز کردن و به شکلی پیش رفته که مدیر اقتصادی ما امروز شهامت تصمیم گیری و واگذاری نداره. چرا؟ میگه اگر من مثلا جرائم حاصل از نگهداری این بنگاه‌ها رو متحمل بشم، به مراتب برای من بهتره تا اینها رو واگذار کنم. چرا؟ چون فردا باید به 10 تا دستگاه نظارتی و جای مختلفی پاسخ بدم که چرا این دارایی به این شکل واگذار شده. راهش چیست؟ راهش اینه که حالا من الان خدمت عرض میکنم، ما باید شرکت‌های مدیریت دارایی رو ایجاد بکنیم، شرکت مدیریت دارایی ایجاد بشه با یک قامت حاکمیتی اختیار داشته باشه و واقعا تکلیف این دارایی های راکت، این بنگاه هایی که در راستای کسب و کار بانک ها نیستن رو جدا بکنن. چون تجربه نشون داده خیرخواه این مدیران ما و این نظام بانکی یا قادر نیستن یا مایل نیستن.
خب الان فکر میکنید با وجود رئیس کل بانک مرکزی که از دولت پیشین بوده. بالاخره دیدگاهی رو میدیم. ساختاری که تغییر کرده و یه بخشش هنوز اجرایی نشده. ساختار بانک مرکزی تغییر کرده. دولت عوض شده، نظرات و دیدگاهی دیگری داره. حالا امروز با مجلسی ها هم حداقل رئیس مجلس رو داریم میبینیم که یک همنوایی دیگری است. چگونه ممکنه که این تغییر بکنه؟ تغییر میکنه به سرعت و به زودی. بانک‌های خصوصی و دولتی روششون عوض میکنن، میان رو استانداردها، از بنگاهداری دست میکشن و حالا میشن بنگاه ساز در ایران.
نگاه کنید، تامین مالی که بانک‌های دولتی کردن با خصوصی ها متفاوته.
بله بله بله.
تو خصوصی ها یکی دو تا بانک متخلفن که واقعا میشه گفتش که باید مقام ناظر قبلا برخورد میکرد و اجازه نمیداد که عرض کنم که خاص خرجی اونها به زیان تحمیل تورم به عموم ملت ایجاد بشه. خب این یه نکته جداگانه است. من فکر میکنم با توجه شرایط و صحبتهایی که وزیر اقتصاد دکتر همتی کردن و نگاهی که آقای دکتر فرزین بعد از اجرای قانون جدید بانک مرکزی داره، خب این قانون جدید میدونیم بانک مرکزی رو مقتدرتر و توانمندتر کرده و این امکان رو میده که با بانک متخلف علاوه بر این که قبلن صرفا مکاتبه میکردن برخورد بکنه، این سلب صلاحیت حرفه‌ای اونها رو بکنه. یا اگر بانکی در معرض گریز قرار میگیره، این امکان برای بانک مرکزی فراهم اصلا کل هیئت مدیره و مدیر عامل رو تغییر بده و هیئت سرپرستی بگذاره. من خواستم اینه که واقعا اگر در خصوص یکی دو بانک، بانک مرکزی با کمک وزارت اقتصاد این اقدام عملی رو پیاده بکنن، شما دیگه شاهد خواهید بود که مدیران به واسطه اینی که جایگاهشون حفظ بشه، یعنی اون صندلی که ما خب بالاخره فردوم صندلی رو در کشور داریم دیگه، یعنی خیلی علاقمند به تداوم و حفظ خودشون روی صندلی هستن، این اتفاق اگر بیفته و اونا احساس کنند که از این طریق جایگاهشون متزلزل میشه، در کنار اراده‌ای که دولت 14 داره، آقای دکتر امتی بالاخره نظرات روشنی تو موضوع خصوص داره، آقای دکتر فرزین با قانون جدیدم تمایل داره، من امیدوارم که هم آقای دکتر فرزین از ابزارهای جدیدی که بانک مرکزی به او داده و بانک مرکزی رو مقتدرتر کرده، توانمندتر کرده استفاده بکنه، هم وزارت اقتصاد علاوه بر استفاده از قدرتش در بالاخره تصمیم‌گیری در بانک‌های دولتی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم در خصوص بانک‌های خصوصی قابلیت اعمال اراده داره به واسطه نقش نظارتی خودش.
درسته.
این سازوکار رو پیاده بکنن، این سیاست رو به حوزه اجرا ببرن، یعنی از خواستن‌ها به توانستن‌ها تغییر پیدا بکنه و ما شاهد این باشیم که عملاً در فواصل بالاخره فصلی آماری منتشر بشه از واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها. علاوه بر مجلس هم به نظرم همراهی بکنه، یعنی اگر لازمه یک مجلس به چه شکلی همراهی بکنه، خیرخواه، یک بخشی از این ناترازی بانک‌ها معلول تصمیمات دوستان ما در مجلس.
بله، روی بودجه ها، روی بودجه ها خواستایی سوار شد که بله بانک ها از اوتش بر نمیاد.
ما در مجلس یه مقداری رعایت بکنن امسال خاص خرجی ها اگر کمتر بشه که ما اجازه تنفس به نظام بانکی هم بدیم، یعنی شما اجازه بدید منابع تجمیع بشه، اون منابع در راستای از کنم تولید واقعا سرمایه گذاری بشود و منابعی بماند برای بانک ها. نیا کنید زمانی که شما تکلیف میکنید به بانک ها، بانک ها ناچارن برن از محل منابع بانک مرکزی پایه پولی اضافه برداشت بکنن، همون چیزی که تا این سال ها ما هی نهی میکنید بانک ها رو. بانک وقتی شما مجبورش میکنید بانک رو که تحصیلات مثلا در راستای تکلیفی که به او شده پرداخت بکنه و اون منابع نداره، اون میگه خب من وقتی که در معرض مثلا نظارتم، در معرض بالاخره فشار نماینده مجلسم یا وزارت اقتصاد هستم، ناگزیرم برم پول گران قیمت بانک مرکزی رو بگیرم، اضافه برداشت بکنم از محل منابع بانک مرکزی، حالا با نرخ بالا 3% منابع بگیرم ولی بدم اینو بابت تسهیلات تکلیفی که فعلا اون فشار روی بانک من، روی مجموعه من تغییر پیدا کنه. پس اگه نماینده مجلس هم همراهی بکنن، وزارت اقتصاد یک مانیفست مشخصی هم آقای دکتر متی طراحی بکنه، حالا خب بالاخره شورای مالی ملی تامین مالی رو هم ایشون ایجاد کرده در وزارت اقتصاد، یه سازوکاری باشه با توجه به ایجاد این شرکت مدیریت دارایی. آقای دکتر خیرخواهی، شرکت مدیریت دارایی خیلی میتونه باعث تحول در نظام بانکی بشه، هم در قانون برنامه 7 تصریح شده، هم محمل ایجادش در اصلا قانون بانک مرکزی و قانون تامین مالی تولید هم دیده شده. یعنی اگر ما همین امروز شروع بکنیم ظرف چند ماه آینده اساسنامه او رو ایجاد بکنیم، آیین‌نامه اجرایی‌شو بنویسیم، اون شرکته که قادر و تواناست میتواند بنگاه‌های راکت، دارایی‌های راکت، بنگاه‌هایی که قابلیت فروش ندارن یا بانک‌ها قصد فروش اونها رو ندارن و بیاید با اراده حاکمیتی و اینها رو از صورت‌های مالی بانک‌ها خارج بکنه و یک تحولی در حوزه اقتصاد در این بخش مشاهده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر، استفاده کردیم و امیدوارم که ما باز هم بتونیم دکتر زنگنه به این موضوع بپردازیم. موضوع کمی نیست، بارها هم در این باره صحبت شده، ولی اینکه آیا این گزاره‌هایی که امروز مطرح شد در عمل کی خودشون نشون خواهد داد، از کجا اقدام میشه، چقدر دربارش اطلاع رسانی خواهد شد، مثلا بانکی بگه من اینقدر بنگاه دارم و این بنگاه تو این تیفاس، غیر از اون چیز اصلی که در حوزه پولی و مالی و ارزش آفرینی اقتصادی پولی مالی و تقویت سیاست‌های مدیریت اجرایی بانک‌ها برای خدمت به کشور لازمه، مثل صرافی و غیره وزاره که گفتین، بقیه موارد رو بشه بیشتر رصد کنیم. متشکرم از توضیحتون.
زنده باشید. ممنونم. من از تو امیدوارم تسلط سیاست مالی های خیرخواه بر سیاست پولی کاهش پیدا بکنه، یعنی این تورم که خودش خاستگاه همه این عوارضی است که ما در برنامه‌های مختلف با هم بررسی کردیم کاهش پیدا بکنه، اون وقت انشالله ما در مسیر نسل بهبود و سلامت نظام بانکی هم حرکت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ممنونم، شب بخیر آقای دکتر.
شبتون بخیر. خدا
خدا. خب اگر که منتظر بودید درباره یکی از خوراکی‌های بسیار خوب کنار مربا عسل ایرانی شما را آگاه بکنیم، یا اینکه نه نون سنگه که دو آتیشه و یا بربری راجع به کره بشنویم که میشه به قول معروف منتظرش باشیم، این موضوع رو به فردا موکول خواهیم کرد. آنچه که گفته شده با افزایش تعرفه ما و تفاوت صادرات پیش بینی میشه که چالش بازار کره تا 10 روز آینده گفته میشه برطرف میشه، پس فرصت داریم فردا شب بپرسیم. خانم آقای ممنونم که ما رو همراهی کردید. شب بخیر. تکنده این برنامه خانم الهام مصطفی.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد پخشه، طرحا شادی میبخشه، مهد پخشه، مهد پخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد پخش.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235.
افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمز گیریش خوب باشه.